بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره مبارک فاتحه کتاب را همونطوری که عنایت فرمودید، این سوره مبارکه فاتحه کتاب همونطوری که عنایت فرمودید اسهاره معارف قرآن کریم را در بر دارد و از این جهت این سوره را ام الکتاب نامیدند. معارف قرآن کریم به سه بخش تقسیم می شود. بخشی ناظر به توحید است، بخشی ناظر به معاد است و بخشی هم ناظر به نبوت و رسالت که رابطه بین مبدأ و معاد است. و این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود رحم الله امرأً عرف من عین و فی عین و الى عین، ناظر به همین اصول سگان است که فرمود کسی از رحمت خاصه خدا برخوردار است که مبدأش را و معادش را و راهی که بین مبدأ و معاد است بشناسد. راهی که بین مبدأ و معاد است همون مسئله رسالت و وحی و دین است. مبدأ و معاد هم آغاز و انجام هستی انسان هاست. چون معارف قرآن کریم در این اصول سگانه خلاصه می شود و این سوره مبارکه هم این اصول سگانه را به خوبی در بر دارد، بنابراین ام الکتاب خواهد بود. بخشی از این سوره ناظر به مبدأ است و اون الحمد لله رب العالمین، اصل ذات اقدس اله و توحید ربوبی حضرتش و اتصاف حضرتش به رحمانیت مطلقه و رحیمیت، اینها ناظر به مبدأ است. مسئله قیامت را به عنوان مالک یوم الدین بیان فرمود که این راجع به معاد است. مسئله بین مبدأ و معاد را با آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که طی این صراط را با آیات دیگر روشن‌تر فرمود اشاره کردند که ناظر به وحی و رسالت و دین و راهی است که بین مبدأ و معاد است. قهرن اصول سگانه دین را این سوره در بر دارد. منتها اون لطیفه که مرحوم شیخ بهایی در تفسیر سوره فاتحه الکتاب که در پایان کتاب شریف مفتاح الفلاحشون چاپ شده است، اون لطیفه در خلال بحث‌های قبل به عرض رسید که ایشون می‌فرمایند حمد را خدای سبحان به چهار وجه تثبیت کرده است. وجه اول آن است که اگر کسی ذات اقدس اله را بخواهد حمد کند، نه برای اوصاف او، این کلمه الحمدلله کافی است. و کسی که احسان و تربیت و پرورش عمومی خدای سبحان را ملاحظه می کند، از این راه خدا را محمود می داند، عنوان رب العالمین دلیل است که خدا چون پرورنده جهانیان است، تربیت و احسان به جهانیان از خدای سبحان است، پس از این جهت هم خدا محمود است. و اگر کسی روی رجا و روی طمع بخواهد خدای سبحان را حمد کند، چون او رحمان و رحیم است، پس انسانی که اهل رجاست بر اساس رجا خدا را حمد می کند، می گوید الحمدلله. و اگر از نظر خوف و ترس بخواهد خدا را حمد کند، کلمه مالک یوم الدین ناظر به آن است که چون مالک روز جزاست از او باید هراسناک بود. پس اگر سخن از خوف است مالک یوم الدین در بر دارد، اگر سخن از رجاست الرحمن الرحیم در بر دارد، و اگر سخن از شکر منعم است رب العالمین در بر دارد، و اگر سخن از حمد ذات است لأنک اهل للعباده یا وجدت که اهلا للعباده الحمد لله در بر دارد. این بیان را در خلال بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید. بیانی دیگران دارند درباره اینکه این سوره مبارکه فاتحه با اون مقدمه‌ای که انسان در هنگام قرائت یا هنگام نماز انجام می‌دهد شامل 8 بخش از درهای 8 گانه بهشت است. از این جهت که دا بهشت دارای ابواب ثمانیه است، دارای 8 در است، اگر کسی سوره مبارک حمد را در نماز با اون آداب معینی که گفتن قرائت کند، از هر دری از این درهای 8 گانه وارد بهشت می شود. یکی در معرفت است که انسان قبل از این سوره می گوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، با معرفت شروع می کند و از در معرفت وارد بهشت می شود. وقتی آیه مبارکه بسم الله را می گوید از در ذکر وارد بهشت می شود. وقتی آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین را می گوید از در شکر وارد بهشت می شود. وقتی الرحمن الرحیم را می گوید از در رجا وارد بهشت می شود. وقتی مالک یوم الدین را میگوید از در خوف وارد بهشت میشود، چون بهشتیان کسانی هستند که یدعون ربهم خوفا و طمعا. وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین را میگوید از راه اخلاص و عبادت خالصه وارد بهشت میشود. وقتی اهدنا الصراط المستقیم را میگوید از راه دعا که ادعونی استجب لکم وارد بهش می شود. وقتی صراط الذین انعمت علیهم را می گوید از راه اعتصاب و اقتدای به انبیا و اولیای الهی وارد بهش می شود، چون خدای سبحان انسان را امر کرد که به اینها اقتدا کنیم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا نسبت به بزرگان دیگر فرمود لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه. باب اقتدای به سیره سلف صالح یعنی انبیا و اولیای الهی، این را هم بعضی از بزرگان اهل تفسیر فرمودند که از مجموع مقدمه این سوره و آیات 7 گانه این سوره انسان میتواند به یکی از این درهای 8 گانه بهشت سعادت وارد بشود. مسلبی هم که به عنوان حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است این است که این سوره مبارکه بین عبد و مولا تقسیم شده است. این سوره بین خدای سبحان و بین عبد تقسیم شده است. قسمتی از این سوره مال خداست، قسمتی از این سوره مال عبد است. اونجا که سخن از حمد و ثنا و خضوع و خشوع سهم خداست، اونجا که سخن از دعا و مسئلت و طلب و خواستن است نصیب عبد است. که این سوره مقسومتون بین العبد و المولا، از الحمدلله تا ایاک نستعین از آن خداست، از اهدنا الصراط المستقیم تا پایان از آن عبد است. و چون خدا وعده داد فمود اذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشی من به یاد شمایم، اگر مصلی که با خدا مناجات می کند ان المصلی یناجی ربه، این در جوامع روایی ما آمد، در من لا یحضر هست، در دیگر جوامع هست که نمازگزار با خدا مناجات می کند، نجوا دارد. اگر مصلی با خدا مناجات می کند پس به یاد خداست، و اگر کسی به یاد خدا بود خدا هم به یاد اوست، چون فرمود اذکرونی اذکر کن. گاهی انسان به یاد نعمتهای خداست، اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم، اون مال متوسطین از بندگان است. گاهی انسان به یاد خداست، چون هر نعمتی نسبت به ذات اقدس اله غیر قابل قیاس است. گاهی انسان به یاد خداست، نه تنها به یاد نعمت او، چون اگر به یاد نعمت او باشد خود را هم میبیند، متنعم را میبیند. اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم مال اوساط است، اما اذکرونی اذکرکم مال اوحدی از بندگان است. اگر کسی به یاد خدا بود خدای سبحانم به یاد او. چگونه خدا به یاد انسان هست؟ مگر خدا ناسی است؟ و ما کان ربک نسیا. خدا یک ذکر عمومی دارد که به یاد همه است، و یک ذکر خصوصی دارد که از آن خواص مؤمنین است. اونجا که هدایت خاصه نصیب یک فرد می شود محصول ذکر خصوصی خداست. اونجا که خدا نمی گذارد انسان بلغزد محصول ذکر خصوصی انسان است، خداست نسبت به انسان. همون اذکرونی اذکر کن. در چند آیه اول این سوره عبد به یاد مولاست، از بسم الله شروع کرده تا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر در این بخش انسان به حق متذکر خدا بود خدای سبحان هم به حق به یاد بود، ولی اگر یاد خدا را تلفظ کرد شاید ویل للمصلین الذين هم في صلاتهم وعن صلاتهم ساهون، ممکن است کسی نماز بخواند ولی ساهی باشد. ساهی متذکر نیست، نماز ذکر حق است. فرمود شما به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. پس نیمی از این سوره ذکر العبد مولا و نیمی دیگر ذکر المولا عبده خواهد بود. اگر خدای سبحان به یاد انسان باشد هرگز انسان نمی لغزد. پس این سوره مقسومتون بین العبد و المولا. وقتی هم خدا به یاد انسان هست که انسان به ذکر حق مشغول باشد، نه این کلمات را تلفظ کند و ساهی باشد. مطلب بعد آن است که این صراط مستقیمی که ما از خدای سبحان مسئلت میکنیم و عرض میکنیم این غیر از راه مغضوب علیه باشد و غیر از راه ظالم باشد، یعنی در عالم سه راه است، یک راه مستقیم، یک راه ظالم، یک راه مغضوب علیه. یا همین یک راه است که دیگران ای رو کج کردن. در عالم یک راه مستقیم و دو راه کج هست، یا بیش از یک راه نیست، دیگران عمدن این راه را کج کردن. یک راه اعوجاجی هست که به ما گفتن نروی، یا گفتن همین راه مستقیم را کج نکنی. بیان ذالک این است، یک وقت کوهیست، دره‌ایست، بیابانیست و یک راه مستقیم. راهنما میگوید این راه مستقیم است بروید، بقیه راه های انحرافی است نروید. اون رو با علامت مشخص میکنه. یک وقت یک راه بیشتر نیست، میگوین سراسر این صحنه آتش است، یک پلی است و یک صراطی است که روی این جهنم است. شما این راه را کج نکنید، این راه به دست خود شماست، این راه را کج نکنید. نه راه کجی هست اون راه را نروید، این راه را کج نکنید. اونها که گرفتار غضب و زلالتن این راه را کج کردن، نه راه کجی در عالم هست. و اگر انسان نبود هرگز راه زلالت و غضب هم نبود. تنها انسان است که راه را کج می کند، وگرنه همه موجودات در صراط مستقیم. اگر راجع به پرنده ها و حیوانات سخن بفرماید، در سوره نور بفرماید کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه مشغول عبادتن، همه مشغول تسبیحن. گذشته از اون تسبیح همگانی که ام من شئن الا یسبه و بحمد ربه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، در باری دیگر موجودات فرمود آیه 41 سوره نور این چنین است: الم تر ان الله یسبه له من فی السماوات و الارض. یعنی مسئله به قدری روشن است که اگر یک کمی این پرده را کنار بزنی میبینی این مسئله قابل رؤیت است. الم تر ان الله یسبه له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. کلون یعنی کل واحد از این امور یاد شده، قد علم صلاته و تسبیحه، همه میدانن چه میکنن. نه کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، چون اون در ذیل بیان کرد فمود بالله علیم به ما یفعلون، اون علاهده در ذیل بیان شده است. کلون قد علم صلاته و تسبیحه یعنی کل واحد واحد از این موجودات یاد شده، همه میدانن بنده خودن به چه میکنن. هر طائری این چنین است، هر موجودی میداند که بنده خداست و داره چه میکنه. کلون یعنی کل واحد از این امور یاد شده، قد علم صلاته و تسبیحه. اونگاه فرمود والله علیم به ما یفعلون، خدای سبحان به هر چی اینها میکند عالم است. نه کلون قد علمه یعنی کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، وگرنه با اون زل تکرار میشد. پس همه میدانن که چه میکنن، تنها انسان است که بیراه میرود. حیوانات دیگر را هم در سوره انعام فرمود ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا اممون امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون. این هم در سوره انعام فرمود. پس چیزی در عالم معصیت نمی کند، اگر انسان نبود گناه نبود. اون صلاتی که برای انسان هاست البته نیازی به پیامبر دارد، اما صلاتی که در سطح اون موجودات است یک راهنمایی های دیگر لازم دارد، نه اون راهنمایی های تشریعی که برای ما هست. اگر انسان نبود زلالتی هم نبود و معصیتی هم نبود. و انسان است که این راه را کج می کند، نه راه کجی در عالم هست می گویند اون راه کج را نروی. خدا راه معوج نیافرید. شیطان در حد یک وسوسه است که بحثش قبلا گذشت، نه اینکه انسان را واقعا به جبر وادار معصیت بکند. انسان می تواند این راه را کج بکند و می تواند کج نکند. یعنی جهان خارج راه کجی ندارد. یک، مجموعه دین که صراط مستقیم است راه انحرافی در اون نیست. دو، و این مجموعه دین در قیامت که ظهور می کند باز جای اعوجاج و انحراف نیست. سه، این انسان است که این راه را کج می کند، نه راه کجی در عالم باشد.
اگر با فعل تحقیق پیدا می‌کنه
اون قبلا بحثش گذشت که مسافت همواره بالقوه موجود است، سالک است که اون مسافت را از قوه به فعلیت می آورد، رونده است که اون مسافت بالقوه را بالفعل می کند. ولی در خارج چیزی باشد به نام رنگ یا طعم یا مزه و مانند آن نیست. این رنگ و طعم و مزه برای سیب که مسافت حرکت اوست بالقوه موجود است. این سیب که حرکت میکند این مسافت را از قوه به فعلیت میآورد. برای انسان هم این چنین است. سعادت و شقاوت در انسان بالقوه است. انسان با حرکت این را از قوه به فعلیت میآورد. در خارج این نظام تکوین نظام حق است، اعوجاج در اون نیست. مجموعه مقررات دین که حلال و حرام خداست، اون هم به عنوان قرآن کریم، اون هم اعوجاج ندارد. یک چیزی به نام راه معوج باشد که انسان اون راه معوج از پیش تعیین شده را برود نیست. انسان اگر این راه را نرفت، یعنی این راه را کج کرد، خودش این راه را کج کرد. نه، راه های باطل راهی نیست از پیش در خارج یافته شده باشد. راه باطل را خود انسان تشخیص می، خود انسان درست میکند، میسازد، چون حد مشخصی نداره. سبیل کوف عبارت و عن ترک سبیل الحق، لا ان هناک سبیل خارجی قد خلقه الله سبحانه و تعالی. سبیل و من یبتغ غیر سبیل المؤمنین نولی، لذا عبر عنه به غیر، به اتباع غیر سبیل المؤمنین، حیث قال و من یبتغ غیر سبیل، غیر سبیل المؤمنین، و من یبتغ غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی. غیر ترک السبیل، لا ان هناک سبیلا اخرى و هی غیر سبیل المستقیم. الجنتو حفت بن مکاره و النار حفت به شهوات. از سبیلو هو الذی موجکون و موجودن بالقوه و سالکو هو الذی یجعله من القوته الی الفعل. در قرآن تعبیرات فراوانی راجع به این که بداندیشان این راه مستقیم را کج می کنند دارند. در باره خود قرآن کریم که مجموعه دین است، همون هیچ اعوجاجی در اون نیست. راه شر یعنی ترک راه خیر، نه یک چیزی در خارج است به نام راه شر. بله، نجد و شر عبارت از ترک نجد خیر است. بله، ترک نجد خیر همون شر است. یعنی هر دو را هدایت کرده، هدایت کرده. نه، راه شر در عالم نیست، راه شر را به ما نشون دادن. همودن اگر این راه را نرفتی شر است و پایانش جهنم. اگر این چنین باشد، نه، اگر سراسر یک صحنه آتش باشد فقط یک راه روش باشد، اینجا میگویند دو تا راه است یا یک راه. اگر کسی این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، اگر این راه را طی نکرد به هر نحوی که میخواد باشد میافتد. لذا فرمود انهم عن الصراط الناکبون، نه اینکه پل صراط در کنار پل صراط یه راه دیگه هم باشد، زیرش جهنم است، روش صراط مستقیم است. نرفتن این یعنی سقوط در جهنم، نه اینکه یک راه دیگری هست، بقیه بیراه است. لذا حضرت فرمود عین تذهبون. قرآن کریم وقتی از لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، محمد فرمود عین تذهبون، کجا میری؟ زیر که آتشه، رو صراط مستقیمه، این راه را نرفتی میفتی، نه یک راه دیگری است. ترک صراط مستقیم سبیل الغی است، نه سبیل غی در خارج واقعا موجود است. در خود دین که هیچ اعوجاجی نیست. در اول سوره کهف فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. پس عوجی در این کتاب که مجموعه دین است نیست. این یک مطلب. در قیامت هم که قرآن می آید، یعنی تأویل قرآن می آید، اسرار قرآن در قیامت می آید، رمد ولما یعتهم تأویله، یوم یعتی تأویله، روزی که بازگشت و اول و تأویل و اسرار قرآن می آید، اونجا هم که جای اعوجاج نیست، برای اینکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس سوره طه آیه 106 تا 108 اینچنین سوال کردن که خدا در قیامت با این کوها چه میکنه؟ و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. خدا اینها رو میکوبد، این کوها را. فیزروها قا انصف سفن لا ترا فیها عوجا ولا امتا. این صحنه جهان را، این ساحره قیامت را قا صفصف می کند. قا یعنی بیابان صاف. این کلمه صفصف هم یه وصف تأکیدی است. یه بیابان صاف که نه بوته‌ای دارد، نه کوهی دارد، نه تل و تپه‌ای دارد، میگن قا صفصف. قیعه و قا اون بیابان صاف است. صفصف هم وصف تأکیدی است. اونگاه فرمود لا ترا فیها عوجا ولا امتا. نه عوجی دارد، نه فراز و نشیبی دارد، نه انحرافی دارد، یه بیابان صاف است. از اون طرف هم که فرمود یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، اون کسی که اینها را در قیامت دعوت میکند و احضار میکند، ندای او را پاسخ میدن بدون اعوجاج. پس اعوجی در قرآن نیست. لم یجعل له عوجا. اسرار قرآن در قیامت ظهور میکند، اونجا هم لا ترا فیها عوجا ولا امتا. پس اعوجی در کار نیست. خب اینها که راه عوضی رفتن، راه کج رفتن، راه کج در خارج موجود بود که اینا رفتن. این را در چند جای قرآن بله میخوام همین را بگیم که این راه انحرافی در خارج وجود ندارد. اینها این صراط مستقیم را منحرف کردن. در سوره ابراهیم آیه 3 اینچنین فرمود فرمود الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، که این ریشه است که حب الدنیا را از کل خطیه. هر چی که انسان را از خدا باز دارد دنیا، خواه مال خواه غیر مال. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، این ریشه است. و یسدون عن سبیل الله، سد یعنی صرف، یسدون یعنی یصرفونه، هم یصرفون انفسهم عن سبیل الله، هم یصرفون اغیارهم عن سبیل الله. نه خود میروند، نه میگذارند دیگران این راه حق را طی کنند. خب چه میکنند؟ و یصدون عن سبیل الله، صد با صاد یعنی من، و یبغونها عوجا، این سبیل الله را کج میکنند. یطلبونها عوجا، نه یک راه عوج و کجی در خارج هست، اونها اون راه کجو طی میکنن. در جهان خارج چیزی بد نیافرید خدا. در قوانین دین هم یک راه عوضی نیست. پس این راه معوج کجاست؟ این راه معوج، این مسیر بد ترک مسیر خوب است. و انسانی که مسیر خوب را ترک کرد خود می شود معوج. و یبغونها یعنی یبغون سبیل الله را عوجا. این دو تا راه باشد واقعا، بیش از یک راه نیست. همین که انسان این راه را طی نکرد میشه سبیل الغیر، نه راه دیگری نیست.
در سوره انعام 150 بعد در دستورهای در خواندگار که خود
بله فرمودن به این که یک راه مستقیم است که من آوردم، ترک این صراط مستقیم می شود سبیل غی. لذا در این حال که می فرماید بلا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبیل الله، می فرماید انهم عن الصراط الناكبون، اینا از صراط پرت شدن. این معنا را در مسئله صراط قیامت به خوبی تبیین کرد، فرمود به این که سراسر اون صحنه جهنم آتش است، یک صراط است که روی این آتش است، دیگر دو صراط نیست، یک صراط و یک غیر صراط نیست. اگر کسی این صراط را طی نکرد می افتد. این چنین نیست که بقیه راه باشد، بقیه بیراه است. نسبت سبیل الغی با صراط مستقیم نسبت تضاد نیست، نسبت تقابل عدم و ملکه است. یکی صراط است، یکی عدم و صراط. نه واقعا او یک راهی است. این راه را انسان نرود می افتد. چه راهی است که انسان اگر او را بخواهد طی کند سقوط می کند؟ راه اونه که انسان را به مقصد برساند. در صراط موعود ترک قوانین است نه قوانین. هیچ قوانین، ترک قوانین، ترک قوانین است نه قانون. هر قانون از قوانین الهی را انسان ترکد می افتد. آخه این وجودی است، اون عدمی. این که به مقصد می رساند نه منفصل حقیقیه نیست. این عدم و ملکه است دیگه. این مسیر انسان اگر این مسیر را طی کند به مقصد میرسد، اگر این مسیر را طی نکند میافتد. نه اینکه خلاف شرع قانون دارد، هر که قانون خلاف شرع است. نه اینکه خلاف شرع یک راه است. طی صراط مستقیم اگر محقق نشد بشود انحراف. معصیت یعنی راه را نرفتن. گاهی هم تعبیر میکنیم میگیم بیراه رفت. بیراه رفت نه معناش آن است که واقعا بیراه راه است. همین که میگیم بیراهه، این خودش عدم ملکه است، مثل نابینا. یک وقت این حرف سلب را در قضیه به سراها ذکر میکنن، میگوین زید ندار است، زید نمیداند. این میشه قضیه سالبه. یک وقت حرف سلب را در محمول مندرج میکنن، میگوین زید جاهل است. این قضیه موجب معدولت المحمول است، قضیه موجب محصله نیست، چون حرف سلب در خود محمول درج شده است. یک وقت میگوین زید نمیبیند، زید لیسه به بصیر. یک وقت میگوین زید اعماست. صورت قضیه موجبه است، اما حرف سلب در محمول درج شده است. یک وقت میگوین این شخص مؤمن است، یک وقت میگوین این شخص زال است. زال است یعنی راه مستقیم را نرفته است. نه غیر مستقیم یه راهی است وجودی و خارجی و قانونی دارد او رفته است. ترک قانون می شود زلالت. الجنت و النار زدان، الصراط و سبیل الغی عدم و ملکه. صراط مستقیم قال سبحانه و تعالی لو انکم لا تزنمون لخلقت خلقا یزنمون حتی اعذب هم به نار.
من
لیس هناک الا صراط مستقیم مازا بعد الحق الا الضلال لا ان هناك حق و ضلال مازا بعد مازا بعد الحق الا الضلال
مازا بعد الجنه الا النار
الجنه و النار کلاهما امران وجودیانه و سراتو امر وجودی یسلکو سالکو و ینتهی به سالکی الجنه و سبیل الغیه ترکو هاز سبیل انهم ان سرات لناکبون فمن نکب ان سرات دخل النار لا انه هناک سبیلا واقعیا فمن تطرق سرات وصل الجنه و من نکب عن الصراط دخل النار و این معنا را در جهنم خوب تبیین کردن فرمودن این پل صراط روی جهنم است دو طرفش باز است این طور نیست که چند تا راه باشد یک صراط است بلاغه اگر کسی این راه را رفت یعنی به شر عمل کرد به مقصد میرسد هر که این راه باعث سقوط است عمل نکردن به قانون شر باعث جهنم رفتن است نه اینکه یک راهی باشد واقعا لذا اون می شود زلال زلال یعنی گمراهی زلال عدم مرکه حق هدایت است هدایت و زلالت که زدان نیستن نقیزان نیستن این عدم ملکن اگر گفتیم زیدون زالون مثل آن است گفتیم زیدون جاهلون زیدون اعما این قضیه موجبه معدولت المحمول است اگر گفتیم زیدون مهتدن این موجبه محصل است اگر گفتیم زیدون زالون مثل آن است گفتیم زیدون اعما زیدون فقیر زیدون جاهل زیدون فاسق اون ملکه عدل را ندارد و این اعدام هر کدامشون در زمینه لیاقت هست که این شخص میتوانست این راه را طی کند و طی نکرد فتحصل این که فرمود یبغو نها اوجا یعنی خود انسان است که این راه را کج می کند وگرنه راه کجی در خارج نیست و خود انسان است که در اثر اعوجاج اختیاری به ضلالت می افتد لذا به دنبالش فرمود و یبغو نها اوجا اولئک فی ضلال بعید الحمد لله رب